أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث مطالبی که در عبارت مناسک در قسمت اول از بحث حدی مطرح شده، مشتمل و مطالبی که در این مسئله مطرح شده متعدد بود. مطلب اخیر در این عبارت بحث از حکم کسی که متمکن از ذبح در منا نیست، در ذبح در منا در یوم العید نیست، وظیفه او چیه؟ آیا تبدیل به صوم می شود یا حج انجام باید بدهد؟ ولی در غیر منا یا در منا در ایام دیگر. این قسمت دوم و فرض دوم از بحثم، مطالبش، نکات و احتمالاتی که در این قسمت وجود داشت و وجه این احتمالات مطرح شده. یه بحث دیگه‌ای که مرتبطه به همین مباحث سبب در منا هست، این احتمال که احتمال اول که بعد ذبح در منا اصلا لازم نباشه و نوبت برسه به صوم، این احتمال که قابل التزام نیست. احتمال اخیر که لازم حج لازم باشد، ولی فی ای بلدن کان، ولو در بطن، با توکیل و وکالت کسی این کار رو انجام بده، اینم قابل التزام نیست، چون بحث بونی که در اعتقاد متشرع هست حج مجموعه اعمال و مناسکی است که در نقطه خاصی باید انجام بشه. حالا در بعضی از جا در بعضی از عبارات تعبیر شده به مثلا اینکه در مکه انجام بشه، حدود مکه، بیت عتیق و نظیر اینها، یا عبارات مختلفه، ولی این مقدار در اعتقاد متشرع هست که این اعمال باید در اون مناطق خاص انجام بشه، که ازش تعبیر به مکه و اطراف مکه، یا عنوان رسمیش عنوان حرم دیگه، عنوان حرم هست، در حرم باید انجام بشه، الا مواردی که در اونم جزء همون مناطق خاص هست ولی از حرم خارج، مثل این که از در مقام احرام وقتی بخوان محرم بشن از در مدینه از مسجد شجره احرام می‌بندن، خب اون معلومه که دیگه از خارج از حرم هست و اینا، مواقید دیگه هم که مواقید معروف خارج از حرم هستن، اینها هم بله ولو از حرم خارج هستن، ولی در اون عنوان کلی که اعمال حج و اجزای حج و عمره در نقاط خاصی باید انجام بشه، نه اینکه از هر نقطه‌ای که دلش خواست شخص عمل رو انجام بده. ولی این خصوصیت در موقع احرام، محل احرام هست که داخل در حرم نیست، ولی غیر از این محل احرام مجموعه اعمال حج باید در منطقه حرم انجام بشه که منطقه خاصی هست. حالا هم در اعتقاد متشرع هست و هم این رو از کردم از تعبیرات باره در آیات و روایات اینها میشه استفاده کرد این معنا رو، هم که در سوره حج هست که بعضن فی الناس بالحج یعتوه رجالا و علی کل زامر یعتین من کل فج عمیق، خود همین بله، یا خود آیه لله علی الناس به من استطاع الیه سبیلا، از اینا هم استفاده بشه. اون بعد که این ازش تعبیر به هیکل بیت شده، باید اعمال یه جوری در اطراف بیت انجام بشه. حجم عنوان برای مجموع اعمال هست، نه خصوص طواف که حول البیت باشه، منتها از مجموع اعمال تعبیر به هیکل بیت شده، یا از عمره هم در بعضی از ادله تعبیر به حج شده است. اینها این خود اینها نشون میده که این مناسک عمره، مناسک حج و همینطور مناسک عمره. البته در عمره خب بعضی ها چون دیگه معلوم هست و اینا مثل طواف معلومه که حتما نقطه خاص باید باشه، سعی هم که معلومه، فقط اون قسمت تقصیرشون هم دلیل داره. اگه دلیل هم نداشتیم، خود این تعبیر اینکه هم عمره هم حج هست، نوع حج اصغر هست و اینها، اختزار دارد که اینم در اطراف کعبه باشه به معنای عامش که هم شامل حرم بشه.
یشهد
منافع الله، این که اون که
شاهد بر قربانی خودشون
رو بیاره، واجب نیست که، از واجبات که نیست. نه این که باید حیثیت لزومی را که اگه اون نباشه خلل ایجاد میشه در انجام عمل، ولی این حیثیت اونی که ادعا میشه اینه که بحث به ارتکاز متشرع به این که باید یه عمل مجموعه اعمال باید در حرم انجام بشه، اون برای این مدعا ممکن از اون آیاتی که قبلا اشاره شده بود، بعد بر جعلنا لکم من شعائر الله، از اون ممکن استفاده بشه که قربانی را شارع قرار داده به عنوان شعائر. با عنوان شعائر قرار دادن معلومش اینه که چیزی که شعائر باید به صورت در یه نقطه به صورت ظاهر برای مردم انجام بشه، وقت این با این مطلب به این غرض تأمین نمیشه به این که گفته بشه هر کسی با تلفن و غیر تلفن در بلد خودش به صورت مثلا فردی بخواد این رو قربانی بکنه. این از حالت شاعر بودن میفته دیگه. اون چی که قربانی واجب در خصوص قربانی، این بیان اشاره به خصوص قربانی داره، ولی اون ادعا بحث که ادعا شده ارتکاز متشرع اینه که مناسک حج باید در منطقه خاص انجام بشه اختصاص به قربانی نداره. در غیر اونم در هر عمل دیگه اگه شک کردیم که این در خارج از حرم میشود انجام داد یا نمیشود، از اون بیان میشه سوال کرد، ولی این یه بیان اختصاصی در خود قربانی هست که از تعبیراتی که در مورد قربانی به کار رفته که این رو مثاق شاعر قرار داده، شاعریت تحقق پیدا نمی کنه مگر این که در همون محل خاصی انجام بشه، که به عنوان محل خاصی باید انجام بشه و که همون مکه، اطراف مکه هست دیگه، حالا خود منا شد و الا بالاخره یه جای دیگه ای که با عنوان قربانی در اونجا انجام بدن در مرعا و منظر مردم دیگه.
عرصه داره که در سایر امسار هم عرصه هست، در ازها هم سایر امسار سه روزه مثلا،
اون عوضیه هست نه قربانی. خودمون این که در سایر امسار یعنی قربانی مستحب، نه قربانی واجب. قربانی واجب الان کلام در قربانی واجبه، کلام در این که حج واجب که جزئی از اجزای حج تمتع هست، این محلش کجاست؟ آیا در سایر امثال هست یا نه؟ این که عضویه در سایر امثال اون قربانی مستحبه، اون ربطی به حج نداره، خودش استحباب مستقل داره. کلام در این که این جزئی که ضمن حج هست از اجزای حج هست، این محلش که این مناسب شاعر بودنش به این که در ملام منظر عام انجام بشه اقتضا داره که یه نقطه خاصی برای او قرار داده بشه که وقتی مردم میان در حج این کار رو انجام بدن، نه اینکه در نقاط دیگه در مدینه که در عراق بخواد این کار رو انجام بده. خب این روی حساب این احتمال آخر هم که منتفی بود در بعد احتمال اول که منتفی بود احتمال دوم، بعد این سه تا احتمال دیگه بود. یکی این بود که در مهما امکن اگر منا نشد اولین نقطه‌ای که قابلیت ضرب دارد والی محصر، اونم که بالا واحد موثقه سماعت درست شد، اگر امکان داشته باشه وادی محصر دیگه نوبت به مناطق دیگه نمیرسه، مکه یا جای دیگه ولو اقرب باشه نمیرسه. ولی اگر او ممکن نشد، بعد دو تا احتمال دیگه وجود داشت، یکی مکه یکی الاغرب و فالاغرب. احتمال اینکه مکه باشه مستند به حدیث که درش عنوان مکه کلها منهر اومده استناد به او بوده، که اینو بعد از اینکه گفتیم این مربوط به عمره هست اینها دیگه، این قول هم منتفی میشه، نتیجه میشه همون اغرب فالاغرب. اغرب فالاغرب منتها از کردیم که این قول اغرب فالاغرب دو تا حیثیت درش لحاظ شده، یکی اینکه در حرم باشد خارج از حرم نباشه، دیگه اینکه اغرب در حرم که بود مهما امکن باید نزدیک به منا انجام بشه. این حیثیت در حرم بودنش به خاطر همون اعتقاد متشرع یا اونی که مستفاد از ادله لفظیه هست به نحو مطلق یا در خصوص قربانی که شاهد بودنش هست.
بعدی
بعد از اون از طرف مشعر که میرن، از مشعر که روی صبح روز دهم که پیاده میان از مشعر از وادی محصر عبور میکنه، اونجا از مصحبات حرکت از مشعر در منا هروله در این وادی محصر قبل از اینکه به منا برسن منطقه وادی محصر که قبلا در این سالهای اخیر چند سال قبل قربانگاه خود وادی محصر بود. در این دونیتا عملا میشه همون الاغرب و فالاغرب، منتها از کردیم که دو تا حیفیت داره قول اغرب و فالاغرب، دو تا قید داره، یکی اینکه در حرم باشه دیگه الاغرب و فالاغرب، در حرم بودنش با اون اعتقاد درست میشه الاغرب و فالاغرب. اینم دو تا بیان برش بود، یه بیان از جهت صناعت اشکال داشت که همون دوران بین تعیین تغییر بود، ولی از جهت صناعت مشکل را مسئله را مشکل میکنه، ولی کسی بخواد احتیاط بکنه در باب حج منافات با احتیاط نداره. ولی عمدهشون بیان دوم بود که از ملاحظه و استقصا و استقراء در موارد متعدد در حج این مطلب به دست میاد که اگر نقطه خاصی برای عمل قرار داده شده، در مواردی که شخص ممکن نیست یا ان عذرن اون محل را ترک کرد، اون اقرب به او ملاحظه میشه. اینطور نیست که کلن اون شرطیت مکانی کلن الغا بشه، بلکه اقرب به او حساب میشه. خب این نتیجه بعد هم این میشه در میان این اقوال احتمالات اقرب شد. ولی غیر از این مطالب شیشگانه یا هفتگانه ای که اینجا در ویلی همین مثلا عبارت اومده، یه بحث دیگه‌ای که مربوط به همین شرطیت منا و وقوع ضرب در منا هست جای تر داره، این بحثی که اگر ما شک کردیم در یه منطقه‌ای که این از منا هست یا از منا نیست، آیا ضرب در او جایز هست و مجزی هست یا مجزی نیست. این بحث بعد ضرب در منطقه مشکوک کونه ها من منا و اینکه از منا نباشه، آیا این مویزی هست یا مویزی نیست. خب اینجا اصل این بحث قبلا در بحث طواف سعی اونها به مناسبت اونجاها مطرح شده و گفته شده که در اون موارد در موارد شک مانعی نداره در نقطه مشکوک این عمل انجام بشه. همون مطالب در اینجا هم پیاده میشه. بله، توضیحش اینه که در مواردی مثل شک در نقطه‌ای که از منا هست یا از منا نیست، آیا ما میتونیم اعمال را در اینجا انجام بدیم یا انجام ندیم، بحث بونی که در خیلی از کلمات عنوان شده در این موارد باید احتیاط بکنیم. چرا اینجور تقریب کردم؟ به خاطر اینکه در اینجا متعلق تکلیف که معلوم هست، متعلق تکلیف که معلومه که ذب باید در منا باشه، یا طواف باید حول البیت باشه، سعی باید در نقطه بین صفا و مروه باشه. بین صفا این خصوصی متعلق تکلیف، حدود به قیودش معلوم هست. ما که شک می کنیم این نقطه از منا هست یا نه، در حقیقت شک ما بر می گردد به این که آیا اگر ما این کار را انجام بدهیم، این متعلق تکلیفی که معلوم هست حدودش حاصل می شود در خارج و امتثال تحقق پیدا می کند یا امتثال تحقق پیدا نمی کند. شک بر می گرده به تحقق امتثال و سقوط تکلیف بعد از احراز تکلیف به حدودش به قیودش. خب موارد شک در امتثال به شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغاله، نه مجرای براءت. بنابر مثل که مشهور که در موارد شک در سقوط کلن قاعده به جریان بله قاعده اشتغال هستن. این اونی که مطرح میشه در نوع کلمات اینه. ولی همونطور که در مباحث قبلی اشاره شد، مرحوم آقای خویی در مثل این موارد و همینطور در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم اشاره به این شده، در مثل این موارد فرمودن که نه، اینجا در قسمت مشکوک، در نقطه مشکوک، مکلف میتونه اون عملی که مقید هست به این عنوان اون عمل رو انجام بده. توجیه و تقریب این حرف اینه که در مواردی که ما در حدود مفهوم مکانی مثل منا یا حول البید یا مسعا و غیر این شک داریم، در حدود او شک داریم، این موارد برمیگرده به دوران ام بین اقل و اکثر. چطور؟ به این بیان که مثلا هم مثالی که قبلا هم زده می شد، اگر مثلا حالا در خود منا را حساب بکنیم، اگر محدوده منا یک مقدار متیقنی داره، مثلا فرض کنیم 10 کیلومتر مربع، حالا 5 کیلومتر مربع مثلا، و این منطقه منطقه‌ای است که یقینا از منا هست، 1 کیلومتر مربع این اطراف هم محل شکه. خب در اینجا ما اونی را که از دلیل شرطیت در منا استفاده میتونیم بکنیم این مقداره، اونی که یقین داریم اینه. دلیل به ما گفت که باید ذب در منا واقع بشه، تقید دارد این ذب که متعلق تکلیف هست به کونش در منا، به بودنش در منا. خب تقید او به منا در اون ادله اومده، ولی تقیدش به چه مقدار این محل شکه. این که در منا باشد، خب اینجا ما حساب بکنیم مساحت متیقنش 5 کیلومتر مربع بود، مساحت مشکوک 6 کیلومتر. این که در منا باشد، این مقدار از تقید که خارج از 6 کیلومتر نباشد، این مقدار خارج از 6 کیلومتر نباشد، این مقدار معلومه. ولی این که از 6 کیلومتر خارج نباشه، حتما در این قسمت 5 کیلومتر باشه، به اون 1 کیلومتر اضافه مشکوک در این هم نباشد، اینی که ما این محرز نیست، محل شک و تردیده. ولو تقید زب به منا به نحو عام به صورت اجمالی مسلمه، ولی از جهت مقدار زید وقتی که تردید، وقتی خود زید مردد بین اکثر و اقل شد، تقید نسبت به این مقدار هم محل شک. تقید به این که خارج از اکثر نباشد، به عدم اکثر در اینجا، به این که خارج از اون 6 کیلومتر نباشه، این مقدار از تقید معلومه. که در منا باشد، یعنی بیرون این 6 کیلومتر نباشد، ولی بیرون 5 کیلومتر هم نباشد، فقط در همین 5 کیلومتر باشه، به طوری که در اون قسمت 1 کیلومتر اضافه در اونم واقع نشه، این محل شک و تردیده. و وقتی محل شک و تردید بود، خود تقیید محل شک بود، نسبت به این قسمت تقیید زاهد هست، شک در این مقدار از تقیید داری، مقتضای عدد براعت به همون نحوی که در دوران انبین تعیین و تقیید گفته شده، به همون نحو که در دوران انبین اقل و اکثر گفته شده میشه، از میشه در اینجا بله به حکم براعت جاری کنیم، چون در دوران هم بین اقل و اکثر ولو ارتباطی باشه، مسلک متأخرین و مسلک قوم جریان براعت. این مسلک بس ولو در نظر بدوی مورد از موارد شک در سقوط تکلیفه، ولی به دقیقه شک در حدود متعلق تکلیفه، چون در مقدار تغییر متعلق تکلیف شک داریم.
این
بچه ایدیا چیه؟
شک در عنوان وجودی هست، نه در عدم.
میدون نقطه کلام بگه نقطه ایدیا دلیل بر ایدیا چیه؟ اگر ما بحث به قاعده کلی فرض اینکه این دو طرف دو تا قاعده مسلمه، اگر حدود تکلیف تا حدود تعلق تکلیف معلوم باشد، بعد معلومیت حدود تعلق تکلیف در تحقق متعلق تکلیف و امتثال تکلیف و در سقوط شک داشته باشیم، این مجرای قاعده اشتغال علی المشهور. ولی اگر در خود حدود تعلق تکلیف ما شک داشته باشیم، خب ادله براعت اینجا رو میگیره دیگه. این ولو عنوان شده در این موارد که چون در سه ما شک داریم باید قاعده اشتغال جاری بکنیم، ولی این خود این که آیا روایت که نیست، که ما باید نکته این رو حساب بکنیم، این که این موارد رو از موارد اشتغال گرفتن، چون به حسب نظر وضوی شک را در مرحله سقوط تکلیف دیدن، در مرحله تحقق امتثال دیدن، در حدود متعلق تکلیف شک اون گفتن اونجا واضح هست، ولی این بیان میگه نه، شک در سقوط ناشی هست از شک در تهدید متعلق تکلیف. متعلق تکلیف به یک مقدارش معلومه، به مقدار اکثر مجنمه محد شکه، در اجزا و شرایط واجبات دیگر اونجام همینه. مثلا در مورد نماز شرطیت امری مسلمه، ولی شرطیت امر دیگر اگه با محل تردید باشه اونجا میشه از مجرای براعت. نسبت به مثلا در نماز میت مثلا فرض کنیم که شرطیتش نسبت به بعضی از امور، مثلا فرض کنیم مثلا طهارت رو، این که فرض واقعی نیست، ولی اگه طهارت از به اصطلاح حدث را هم شرط بدانیم، مثلا شرطیتش نسبت به او معلوم باشه، نسبت به یا به عکس شرطیت استقبال قبله را معلومه، اما شرطیت طهارت معلوم نیست. این که مثال واقعیش میگه شرطیت استقبال قبله معلومه اما شرطیت طهارت معلوم نیست. خب اینجا چجور از موارد دوران هم بین اقل و اکثر ولو متعلق تکلیف مطلق نیست، یه غیری بهش خورده که مستقبل از الی قبله انجام بشه، ولی به این مقدار استقبال شرط مشروط بودن و تقید مسلمه، اما نسبت به قید آخر که طهارت از حدث باشه، حدث اصغر یا حدث اکبر، اون تقید محل تردیده. هم در جایی که یک شرط مسلم باشه یک شرط دیگر محل تردید باشه، اونجا براعت جاری میشه. چطور اونجا براعت جاری میشه؟ همینطور هم اگه در حتی در یک شرطی، در یک قسمتی، در نسبت به یک شرطی اشتراط به تغییر معلوم باشه، ولی خود اون شرط مقدار شرطیتش مردد بین اقل و اکثر باشه، در اونجا هم به همین صورت، اونجا هم مثلا بله اگر مردد بین اقل و اکثر باشه، اون مقداری که متیقن هست از شرطیت در او نمیشه برائت جاری کرد. در قسمت زائد که تعلق تکلیف به نحوی که اون شرط اضافه را داشته باشد محل شک، عدل برائت اونجا را میگیره. فقط این رو حساب میشه از موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی و حکم در اقل و اکثر ارتباطی برائته. فقط مطلبی که این قبلا هم عنوان شده بود اینی که در این موارد بعضی ها ادعا کردن که خب این ولو در حدود متعلق تکلیف هم ما شک داشته باشیم، ولی این از موارد دوران هم بین تعیین و تقریر هست. وقتی از موارد دوران هم بین تعیین و تقریر بود، اجرای برائت در این موارد واضح نیست. ولو بله، ولی اگه دوران هم بین اقل و اکثر در اجزا و شرایط باشه، اونجا خب نوع متأخرین قائل به جریان برائت هست. ولی اگر دوران هم بین تعیین و تأخیر باشه، عده‌ای از متأخرین مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم امام، عده‌ای از این اعلام قائل به احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر هست. در مثل این موارد گفتن که این برمیگرده به دوران هم بین تعیین و تأخیر. وقتی که به اون برگشت دیگه میشه علل مبنا. اینجور نیست که در نظر همه متأخرین حکم براءت باشه. آیا این از موارد دوران هم بین تعیین تأخیر هست یا از موارد دوران هم بین تعیین تأخیر در اجزا و شرایط؟ خصوصیت دوران هم بین تعیین و تأخیر باید اینجوری بحث به اونی که قبلا توضیح داده شد اینه که فرد در دوران هم بین تعیین و تأخیر بعد مفروض در بین اینه که یک فردی به خصوصی متعلق تکلیف هست و این یک طرف احتمال. احتمال دیگه اینه که تکلیف به این فرد یا فرد آخر تعلق گرفته باشه که از او تعبیر به او فلان میشه، کما اینکه در مثال کفاره روزه دوران بین تعیین تأخیر اگه باشه به اینه که ما مثلا میدانیم عتق متعلق تکلیف هست ولی نمیدانیم فقط عتق واجب هست یا مکلف مخیر هست بین عتق و صوم ستین یومه به اطعام ستین مسکینان. خب یک فرد با خصوصیات فردیه متعلق تکلیف هست و یا اینکه تکلیف به عنوانهای دیگه‌ای غیر از این متیقن خورده که مجموعاً ازش تقریر مکلف به دست میاد. دوران هم بین تعیین تقریر اینجا هست. ولی اگر احتمال و تردید در بین از این باب باشه که به نحوه یا اونی که متعلق تکلیف هست شیء خاص هست یا چیزی که اوصی از او هست، میشه از موارد دوران هم بین اقل اکثر در بین اجزا و شرایط یا اطلاق تغییر، دیگه دوران هم بین تعیین و تخییر نمیشه. با توجه به این خصوصیت برای به این توضیح برای دوران هم بین تعیین و تخییر به مثال مورد بحث یعنی شک در حدود منا که مراجعه بکنیم، اونجی که متعلق تکلیف هست ذبح در منا هست. عنوان متعلق تکلیف ذبح در منا. ذبح در منا هم اونی که متیقن هست ذبح در این دایره مثلا 6 کیلومتر که خارج از 6 کیلومتر نباشه ولی در این 6 کیلومتر واقع بشه، این متیقنه که این مقدار لازمه. ولی آیا فقط این 6 کیلومتر هست یا 5 کیلومتر از این 6 کیلومتر فقط هست؟ این تو این محدوده 6 کیلومتری باید واقع بشه، ولی در مجموعه محدود 6 کیلومتری اون 5 کیلومتر وسط باید واقع بشه یا اون 1 کیلومتر اطراف رو هم میگیره؟ خب این محل شک. در حقیقت در اینجا قید امرش مردد بین وسیع و ضیقه. قید اگه مردد بین وسیب زیق باشه، دوران هم بین تعیین و تقدیر، اینجا دیگه دوران هم بین اطلاق و تقدیر یا بله در ازام شرایط، نه دوران هم بین تعیین و تقدیر. خصوصیت دوران هم بین تعیین و تقدیر را نداره، علاوه بر این که ولو در دوران هم بین تعیین و تقدیر کسی افراد مثل مرحوم ناینی و عده محاورین دیگر قائل به احتیاط شدن، ولی اونجا گفتن که نه، در دوران هم بین تعیین تقدیر در مقام تعلق تکلیف مقتضای صناعت براعته، یا با خاطر اینکه تعیین و تقدیر حتی در اونجایی که فرد باشه و در مقابل افراد دیگر فرد خاص یا تقدیر بین چند فرد، حتی در اون موارد حقیقتا برمیگرده به تعلق تکلیف به جامعه و تعلق تکلیف به خصوصیت، بنابر اینکه حقیقت واجب تقدیری رو ما تفسیر بکنیم به اینکه به جامعه تعلق، یا از این راه پیش میایم که این دیگه میشه مثل عقل اکثر در اجزا و شرایط. ولو در بعض و عم در صورت ظاهری یک فرد هست به طرف مقابل چند فرده که با او با هم دیگه عقد شدن، ولی به حسب مقام ثبوت برمیگرده به تعلق تکلیف به جامعه یا این فرد با این خصوصیت، جامعه ولو جامعه انتزاعی که عنوان احد باشه، یا از این را یا با این بیان که ولو در حقیقت واجب تقدیری ما این تفسیر برگردوندن به جامعه را قبول نکردیم، قبول نکنیم، همون تفسیری که مرحوم آخون فرموده که واجب تقدیری مثل واجب تعیینی است، فقط اختلاف در سنخ وجوبه، اون یه سنخ وجوبی است که یجوز و ترک و الی بدل، ولی واجب تعیینی سنخ وجوبی است که لا یجوز و ترک و الی بدل. حتی روی این مسلک که غیر از مسلک جامعه هم هست، علایاله ما نسبت به وجوب تعیینی که وجوب خاص هست، بلاخره یه سنخ خاصی از وجوبه، نسبت به وجوب تعیینی براءت جاری میشه، چون وجوب تعیینی متضمن زیغ، متضمن بر مکلف هست، متضمن زیغ، برخلاف واجب تقدیری، وجوب تقدیری که متضمن توسعه هست. در دوران بین طرفی که زیغ بر مکلف ایجاد میکنه و طرفی که توسعه است نزیخ، براءت در قسمت توسعه که جاری نمیشه، در اون طرف زیغ جاری میشه. اگر ما دوران هم بین، اگر این موارد رو از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر هم بدانیم، ولی مختزای صناعت در دوران هم بین تعیین و تخییر باز اجرای براءت است، حتی اگر برنگردوندیم حقیقت واجب تخییری رو به جامعه، بلکه مبانی دیگر رو قبول کرده. خب این اینجا دیگه هم بحثی که در اینجا شده تقریبا همون تکرار هم مباحث دیگه هست، خصوصیتی نداره شک در منا نسبت به شک در مسعا و نسبت به شک در محل طواف، که در اون بحثای قبلی مثل اینکه شازروان مثلا جزء بیت هست یا نیست، بحثا اونجا که مطرح شده اینجا هم جاری هست. خب تا اینجا بله مطالبی که با این مطلب حساب کنیم، مطلب اینکه احتیاج به مباشرت دارد، بله مباشرت دارد ذبح و نقل یا به توکیل به نیابه هم انجام میشه، این بحث هم در لابلای این مطالب اومده بود. در تا اینجا در حقیقت 8 مطلب در مربوط به ذبح و نقل در به مناسبت این عبارت مورد بحث قرار گرفت. 6 مطلب که در خود عبارت ذکر شده بود، اون بحث بله عدم اعتبار مباشرت و این بحث شک در منطقه، شک در نقطه‌ای که آیا از منا هست یا از منا نیست، این هم اضافه میشه. در مجموع این مطالب مطرح شده مستحبات، ولی بخواهید دیگه از قسمت مستحبات در خودش یه فصل جداگانه‌ای داره، یعنی در همون مناسک در این قسمت مسائل اصلی واجبات بیان شده، بعد آخر مناسک اصلا این مستحبات مربوط به هر یک از این موارد جدا جدا ذکر شده. مثلا مستحبات احرام چه چیزایی هستن، مستحبات قربانی هم اینا اونجا بیان شده. بعضی از اینا باید مستحباش میبنم در استحبابش، استحباب بعضی از این امور ثابت لا اشکال فی، ولی بعضی دیگر محل اصل استحبابش محل اشکال دیگه. ولی علایان جهت لزومی در اونها در کار نیست. حالا در مسئله 382 قبل از مسئله 382 این مطلب است که در تا اینجا 8 جهت، 8 مطلب یا 8 فرع، 8 مطلب مربوط به بعد این جزء که نهر زب حجیه در حج تمتع باشه عنوان شده. یک مطالب و خصوصیات دیگری مربوط به همین حج حدیه در حج تمتع وجود داره که این را در ضمن مسائل آتی مطرح می فرماید. مسئله 382 مربوط به اینه که اگر در بله اونچه که به عنوان وظیفه مقرر در حج لازم بود مکلف او را انجام نداد، و از حکم این چیه؟ حکم ترک مأمورون به حدودی و قیوده به حسب فروض مختلفی که داره حکمش چیه؟ این یه قسمت از جهاد و مطالب مربوط به اینه. بله امین الان توضیح میدم. مسئله 382 اول مسئله این جهته که از جهت خصوصیت زمانی زمان حج و قربانی چه وقتی هست. اول مسئله اینه، ما اون در بحث وقت یعنی شرطیت زمانی برای حج گفتیم سه جهت باید بحث بشه. این قسمت اول مسئله 382 رو اونجا بحث کردیم که از نظر زمانی مبدأش از نظر زمانی فقط روز عید هست، اختصاص داره به روز عید یا تا ایام تشریق ادامه داره یا تا آخر ذیحجه ادامه داره. این جزء همون اون سه جهت که کرده بودیم بحث زمانی، یکی از این سه جهات همین بود که اختصاص داره به یوم العید یا تأخیر تا ایام تشریق جایزه. این قسمت درسته، ولی مسئله 82 بعد از اینکه این قسمت رو مطرح کرده حکم ترک در اون مورد مقرر رو هم بیان کرده. اون در اون جایی که به اصطلاح شب وظیفه واقعی را انجام نداده، بعد تهدید وظیفه واقعی اگر انجام نداد اینا حکمش چیه؟ تدارک داره تدارک نداره، اعمال مترتب را انجام داد باید اعاده بکنه یا اعاده نکنه. این قسمت در مسئله زمانی در مسئله 82 هست. دون حساب اول مسئله اینه که الاحوال ان یکون الزبح اب النار یوم العید، این برمیگردیم. ولی این قسمت رو خوندیم، ولی قسمت های دیگه با مطرح بشه. بلکن اذا ترک هما یوم العید لنسیان او لغیره من الاعزاد او لجهل بالحب لزمه التدارک الى آخر ایام تشریق و این استمر العذر جاز تأخیره الى ذی الحجه. خب این یک قسمت از مسئله هست. بحث شده بود که اگه عذر داشته باشه
یا همون سال باشه
این قسمت بحث شده بود. بله این قسمت که اگر مسئله بعدی اینه که حالا اگر طواف رو هم انجام داده بود آیا عاده داره یا عاده نداره. اگر این بحث شده دیگه این در حقیقت این مسئله 382 سه قسمت داره. قسمت اول اختصاصش به یوم العید و عدم جواز تأخیر به ایام تشریق. قسمت دومش اینه که اگر ان عذرن ترک شد در محل مقرر آیا ادامه داره یا نداره. قسمت سومش هم اگر عمل بعد از ذبح که طواف باشه او رو انجام داد قبل از اینکه ذبح رو انجام بده آیا اون عمل احتیاج به اعاده داره یا احتیاج به اعاده نداره. خب این مربوط به مسئله، پس این قسمت های دوم و سوم که قبلا بحث شده، مدرک اصلی در اون قسمت عوض و نسیان همون روایت محمد ابن حمران و روایت جمیل. مسئله 382 روی حساب بحث جدید ندارم، بحث قبلا انجام شده. مسئله بعدی این مربوط به این بحثه که آیا در حجی که به عنوان جور برای حج تمتع قرار داده شده شرط هست که یک حیوان فقط برای یک نفر قربانی بشه یا تشریک جایزه برای دو نفر، دو حاجی بخوان یک گوسفند قربانی کنن یا یک شتر قربانی کنن. این در موضوع بحث در مسئله 383 اینه. حکمی هم که در عبارت اومده به مورد اجماع و عدم خلاف ادعا شده، مورد اجماع و عدم خلافه، اینه که حد یه واحد لا یجزی الا ان واحد، چه اون حد قربانی باشه، چه اون حد گوسفند باشه، شات باشه، چه بقر باشه، چه حتی ابل باشه، حتی در شتر هم یک شتر فقط به درد به عنوان یک واجب یک نفر حساب میشه. تشریک که چند نفر به شرکت هم بخوان قربانی انجام بدن این صحیح نیست. این اصل مدعا وقت این در اینجا یک بحث واقع میشه در اینکه دلیل بر این مدعا چیه، چرا شرکت کافی نیست بلکه حد واحد فقط مال یک نفره و این دلیل بر این چیه. مرحله دوم از بحث اینه که روایاتی وجود دارد که ظاهر این روایات اینه که یک قربانی برای چند نفرم کافیه، اون روایات چجور جواب داده بشه، اون روایاتی که ظاهر اون کفایت تشریک و ازای تشریک اون چجور از ما جواب داده.